با سلام به دوستان رادیو حافظ. در این برنامه مقدمه دوم کتاب درس حافظ تألیف دکتر استعلامی را با صدای آقای مصطفی علیزاده مدرس ادبیات فارسی می‌شنویم. مقدمه اول کتاب درس حافظ قبلا در برنامه‌های هشتم و نهم رادیو حافظ پخش شده‌اند و مقدمه‌های سوم و چهارم این کتاب را در برنامه‌های آینده خواهید شنید.
درس حافظ، مقدمه دوم، زبان و تعبیرهای خاص حافظ. زبان فارسی که زبان هزاران سال تمدن و فرهنگ است، در واقع مراحل رشد و تکامل خود را پیش از غلبه اعراب پیموده. در روزگار ساسانیان زبانی بوده است صیقلی یافته و دارای ساختار و دستوری ساده. به همین دلیل در 14 قرنی که از سقوط تیزفو می‌گذرد و در 1100 سالی که از عصر سامانیان گذشته، تحول ساختاری و دستوری بسیاری در آن رخ نداده. اما امروز شعر رودکی و شهید و کسایی را می‌خوانیم و می‌فهمیم. اما در طول این هزاره شعر فارسی به نقطه هایی نیز می رسیم که باید ایستاد و تأمل کرد و باید پرسید و آموخت، زیرا جدا از ساختار و دستور زبان، از یک سو مباحث سنگین فکری و فلسفی در شعر فارسی وارد شده و از سوی دیگر تعبیرات و اصطلاحات خاص آن مباحث فهم کلام شاعرانی چون نظامی، خاقانی، انوری و حافظ را دشوار کرده است و برای فهم سخن دانش آن مباحث و زبان آن مباحث را باید دانست. خاص حافظ که علاوه بر آن معانی و تعبیرات اجزای کلام را نیز چنان به هم می‌پیوندد و در قالب می‌ریزد که در نظر اول ممکن است فهم سخن او را آسان بیابیم، اما با گذشت زمان و با دوباره و چند بار خواندن می‌بینیم که هر بار دریافتی عمیق‌تر و عالی‌تر از سخن او داریم و به این تعبیر منسوب به استاد بهار می‌رسیم که شعر حافظ با انسان پیر می‌شود. یعنی با افزایش دانش و تجربه ما انگار شعر حافظ هم محتوای بیشتری پیدا می‌کند. پس از رسیدن به آن دانش و تجربه و آگاهی از آن مباحث فکری و فلسفی، یکی دیگر از نکته‌های کلیدی درک کلام حافظ توجه به این واقعیت است که در شعر او معانی و تعبیرهایی در غزل‌های مختلف به تکرار می‌آید که برای درک معنی آنها تنها دانستن معنی یک واژه یا یک اصطلاح کافی نیست. بسیاری از این تعبیرها بیان کننده اندیشه‌ها و نظرهای خاصی است که درک درست آنها با ربط دادن بیتی در یک غزل با ابیاتی در غزل‌های دیگر ممکن می‌شود. به بیان دیگر، علاوه بر دانستن معانی لغات و اصطلاحات و مفاد آیات و احادیث مربوط، در موارد بسیاری شعر حافظ را با شعر حافظ باید معنی کرد و این یکی از کلیدهای درک کلام اوست و خاص او هم نیست. دیوان شمس و مثنوی مولانا جلال الدین را هم با چنین کلیدی آسانتر و بهتر میتوان فهمید. اما باز در کلام حافظ این آسانتر که ممکن است، به همین آسانی هم ممکن نیست. حافظ گاه یک مفهوم را با چند تعبیر متفاوت بیان می کند و در ارجاع بیتی از یک غزل به ابیاتی در غزلهای دیگر گاه باید یک تعبیر مورد نظر را با عین آن و نیز با تعبیر مشابه یا معادل آن نیز مربوط کنیم. حافظ با ریای زاهد و ریای صوفی هر دو سر جنگ دارد و گاه مفهوم لفظی آن دو را در هم می آمیزد، چنان که زاهد همان صوفی دجال فعل و صوفی همان زاهد ریاکار است. صومعه زاهد و خانقاه صوفی هم گاه در ذهن حافظ یکی است. جایی که دل او از صومعه و خرقه سالوس می‌گیرد، آنجا که در صومعه یک پیر شناسای حق نمی‌یابد و آنجا که او از دلق پوش صومعه بوی ریا می‌شنود، این صومعه همان خانقاه است و این گله از همان زاهدی که صوفی است و خرقه و دلق او نشان پارسایی پرهیزگاری نیست. یکی از موارد این تعبیرهای دوگانه و چندگانه برای یک مفهوم همان اسطوره ترین اسطوره حافظ یعنی پیر مغان است که پیر پیمانه کش، پیر خرابات، پیر میفروش و پیر میکده هموست و او همان ادیب عشق، همان خضر پیخجسته و همان مرغ سلیمان است. و اگر به مقدمه اول بازگردیم سراغ همه این گونه تعبیرها را با شماره بیت و غزل باز می‌کنیم، همه اینها اشاره به همان نایافتنی است که گفتم او در شیراز خواجه حافظ حضور عینی و صوری نداشته و همان است که آزادگانی چون حافظ در همه اعصار قرون با چراغ در پی او گشته و او را نیافتند، هرچند که همه آن جویندگان جلوه ای از سیمای درخشان او را در دل خیش به تماشا نشستند. با این توضیح هر جا که در سخن حافظ به پیر مغان می‌رسیم، ارجاع آن به موارد دیگر همین تعبیر و نیز به تعبیرهای مشابه و معادل آن یعنی پیر پیمانه‌کش، پیر خرابات، ادیب عشق، خضر پیخجسته و غیره و ذالک مناسب و مفید است. و تکرار می‌کنم که بازگشت به آن تعبیرهای دیگر یکی از کلیدهای درک کلام حافظ است. در گفتگو از زبان و تعبیرهای خاص حافظ، یکی دیگر از نکته‌های مهم توجه به ایهام و دوپهلویی تعبیرهای اوست. در شماری از غزل‌های حافظ، یک بیت ممکن است دو یا سه تفسیر متفاوت بپذیرد و حافظ پژوهانی که دانش زیربنایی را برای فهم کلام حافظ دارند، نیز ممکن است روی دو یا سه تفسیر متفاوت با هم بحث کنند و هر یک از آنها یکی از وجوه تفسیر را درست‌تر بداند. این اختلاف نظرها از نارسایی دانش مفسران نیست، اما این هم درست نیست که با سهل‌انگاری بگوییم هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. و در تفسیر کلام حافظ هر چه بگویند برای آن محملی بتراشی. در اینجا جان سخن این است که شماری از تعبیرها، مصرع‌ها یا بیت‌های حافظ و نه همه آنها دو معنی یا سه معنی دارد و به احتمال زیاد خود او نیز از این دو معنایی یا چند معنایی شماری از تعبیرها یا ابیاتش آگاه بوده است. خوب فکر کنیم، تمام دیوان حافظ کمتر از 500 غزل است و اگر عمر فعال ذهن حافظ را 50 سال از 65 سال او بدانیم، با آن همه دانش و ذوق و شور و حال و با آن فراغتی که از هر گونه رنگ تعلق دارد، بعید است که جز این غزلها شعر دیگری نگفته باشد. آنچه میخواهم بگویم پیش از یک حدس ساده به واقعیت نزدیک است که حافظ مکرر اشعار خود را حک و اصلاح کرده و آنچه را طبع دیر پسند او نپسندیده دور ریخته و بعضی را هم دور نریخته و در همین کمتر از 500 غزل نیز واژه ها و تعبیرهایی را برداشته و واژه ها تعبیرهای دیگری به جای آنها گذاشته و در این مرحله با دقت واژه ها و تعبیرهایی را وارد شعر خود کرده که با اجزای دیگر عبارت مناسبت‌های لفظی و ذوقی داشته و صناعات ادبی زیبایی پدید می‌آورده است. همین مناسبت‌ها چنان در تصریع کلام او به جا افتاده که گاه اجزای یک بیت یا تمام آن را می‌توان به دو بچه تفسیر کرد. هر دو تفسیر هم درست است. اما باز تکرار می‌کنم که این ایهام و دو معنایی یا چند معنایی در شماری از ابیات است، نه در تمام دیوان حافظ. این مثال را با هم می‌خوانیم: مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی تمام ما. این بیت در میان غزلی آمده که تعبیرهای صوفیانه و عارفانه دارد، اما تمام غزل تفسیر عرفانی نمی‌پذیرد، خاصه که در بیت آخرش سخن از نعمت حاجی قوام الدین است و صله حافظ. در این بیت مناسبت تعبیرها و نحوه جایگزینی آنها را در دو مصرع نگاه می‌کند. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی تمام ما. سخن از معشوق حافظ است. اگر مستی را به معنی حالت مستانه چشم او بگیریم، معنی مصرع اول این است که مستی چشم شاهد دلبند ما زیبا و دوست داشتنی است. اما می توان بدین گونه هم تفسیر کرد که مستی عاشق است و این به چشم آن شاهد دلبند خوش می آید. او دوست می دارد که عاشقان مست عشق او باشند. در مصرع دوم این که زمام ما را به مستی سپرده اند باز دو تفسیر می پذیرد که با هر دو تفسیر مصرع اول نیز جور می آید. چشم شاهد دلبند ما چنان مستانه می نگرد که عاشق را بی‌قرار و از خود بی خود و با آن نگاه اختیار عاشق را از او سلب می کند. یا نه، شاهد دلبند ما این مستی عاشقان را دوست می‌دارد، پس ما باید همواره مست باشیم تا رضای خاطر او فراهم باشد. می‌بینید که هر یک از این دو مصرع دو تفسیر می‌پذیرد و آن دو تفسیر با هر یک از دو تفسیر دیگر نیز مناسبت دارد و این سلیقه من یا شما نیست که یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم. کلام را حافظ احتمالاً به عمد چنان جور کرده که هر دو تفسیر آن درست است. این گوشه بحث در زبان و تعبیرهای حافظ را در شرح غزلهای او بیشتر و بهتر میتوان شکافت و مثالهای بیشتر و روشنتری از این دو معنایی و چند معنایی به دست میتوان داد. باز یکی دیگر از نکته‌های قابل بحث در زبان و تعبیرهای شعر حافظ طنزهای اوست، یعنی مصرع‌ها و بیت‌هایی که خنده بر لب ما می‌آورد اما از دردها سخن می‌گوید و در همان لحظه‌هایی که می‌خندیم به حال خود و اجتماع خود تأسف می‌خوریم. در مقابله حافظ با دروغ و ریای زاهد و صوفی و شیخ و مفتی و محتسب، گاه خطاب او مستقیم است و عیب آنها را به صراحت با آنها و با ما نیز بر زبان می آورد. و گاه بیان او چنان است که باید کمی فکر کنیم تا جان کلام حافظ را دریابیم. و در واقع انتقاد و نکته‌گیری او چنان با طنز او آمیخته است که نمیتوان این دو خواسته سخن او را از هم جدا کرد. گاه نیز طنز او پیچ و تابی برمی‌دارد که همان مخاطب هم باید بشنود، بیندیشد و بعد بفهمد. یا که رونق این کار خانه کم نشود، به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. این کارخانه دستگاه آفرینش است که نیک و بد عمل ما نه آن را به کار می اندازد و نه از کار می اندازد. اما به اعتقاد یک مؤمن، فسق و گناه به هر حال ترک حرمت خداوند و زهد و پرهیزکاری مقبول درگاه اوست. در این بیت ظرافت طنز حافظ در این است که او زهد زاهد و فسق خود را برابر می نهد، چنان که هر دو ممکن است رونق این کارخانه را کم کند، نه اینکه زهد رونق آن را بیفزاید. این مثال دیگر را با هم بشنویم. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال صبح دم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. حافظ این سؤال را صبح دم از پیر می فروش می پرسد که هنوز خبرهای دیشب فراموش نشده و پیر می داند که شیخ و قاضی چه شب زنداری ها که نکرده هم. در این نگفتن چه گفتنی هایی از پرده بیرون می ریزد و این زبان در کشیدن و پرده نگه داشتن حافظ کوس رسوای شیخ و قاضی است که بر اثر بازار تاریخ به صدا در آمده. چه طنز رندانه ای؟ سالهای بسیاری از این طنز رندانه حافظ را در شرح غزلها باید ببینید. درک زبان و تعبیرهای حافظ یک ضرورت دیگر آگاهی از مضامین قرآنی و احادیث و روایات است که همراه با الفاظ و اصطلاحات صوفیان زبان حافظ را سنگین و درک کلام او را دشوار می کند. در مقدمه اول از قربت دلازاری که حافظ همچون ذوالنون و بایزید و حلاج و عین القضات و شمس تبریز گرفتار آن بوده سخن گفتم و دیدیم که در جامعه قرن 8 هجری این قریب فرزانه در آن مرتبه روحانی و معنوی جای دارد که همه دلخوشی ها و جلوه های بزرگان عصر را حقیر می‌بیند و هرگز آرزوی این جیفه های دنیایی را در سر نمی‌پروراند. اگر روایات تذکره ها گاه او را بر مسند تدریس حدیث و تفسیر قرآن می نشاند، مستند نیست، اما پیشه در این واقعیت دارد که حافظ بیش از معاصران اهل مدرسه خود از علوم اسلامی و قرآنی بهره‌مند بوده و شاید در آن مقام استقنای خیش گاه طالب علمی را هم زیر بال خود می گرفته و از دانش خود بهره‌ای به او می رسانده است. اینکه حافظ از محتوای قرآن روایات گوناگون قرائت و تفسیر آن و دیگر زمینه‌های مطالعات اسلامی آگاهی گسترده‌ای داشته، در غزل‌های او چنان جلوه آشکاری دارد که شاهد آن تمام دیوان اوست. تا اینجا از زبان و تعبیرهای حافظ هرچه گفتم ناچار بحث الفاظ بود، اما در همین بحث الفاظ از یک نکته دیگر نباید غافل بود: موسیقی کلام حافظ. در طول هزاره شعر فارسی از همان آغاز رودکی را می‌بینی که چنگ برمی‌گیرد و می‌نوازد. روستایی زاده سیستان فرخی را در داغگاه امیر چغانیان می‌یابیم که قصیده داغگاه را با نوای چنگ خود به گوش امیر می‌رساند. و در شعر منوچهره دامغانی اگر ساز و آوازی هم نباشد، زمزمه جویباران و نغمه پرندگان حسی و سرشار از موسیقی می کند. گویی در این دنیای بیکران ادب فارسی هیچ کوچه و پس کوچه نیست که از آن نغمه سازی بر نخیزد و سخن جان و دل با آن هم نوایی نکند. 400 سالی از رفتن کودکی می گذرد که حافظ چشم دنیا می گشاید. در زمانی پر از فساد و بیسامانی که همان اندوه حکیمانه خیام و همان دلتنگی از بیپناهی انسان اندیشه من را بر جان او می نشاند. اما حافظ در برابر آن اندوه از پا در نمی آید. گل بر می افشاند و می در ساغر می اندازد. هرچند که نمی تواند به آن می اندیشد که فلک با سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حافظ گله های تلخ خیام و غالبا با روی گشاده بر زبان می آورد و همه را به شادی می خواند. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. چرا به صوت چنگ؟ زیرا که این حبیب دلخسته از دروغ‌گویی های زمانه خوب میداند که نالیدن حکایت درد است، اما درمان درد نیست و به ما هم پدرانه نصیحت میکند: چنگ خمید قامت میخواندت به اشارت، بشنو که پند پیران هیچ زیان ندارد. و در برابر محتسب همون امیر مبارز الدین یا هر داروغه دیگر به طنز میگوید: خدا را محتسب، ما را به فریاد دف و نی بخش که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. سخن از دف و چنگ و عود و رود و سخن از رقص و پایکوبی حکایت از آشنایی حافظ با موسیقی دارد. اما اینکه کسانی به احتمال و گاه به قطع و یقین گفتند که از علم موسیقی نیز آگاه بوده است، حدس و گمانی است که میتواند و نمیتواند چنین بوده باشد. کسانی از حافظ پژوهان نیز گفتند که چون او حافظ قرآن بوده، از ضوابط قرائت قرآن آگاهی همراه با تبحر داشته، از آنجا به درک لطایف موسیقی راه یافته است. اما همه این سخنها کسانی گفتند که تجربه شاعری حافظ را نداشتند. به تقریب همه غزلهای حافظ وزنهای ملایم و نرمی دارد. به گوش خوش می آید و بر زخمه ساز خوش می نشیند. و این نه از علم موسیقی است و نه از ضوابط قرائت قرآن. گوش و هوش این اعجوبه روزگار است که همراه با یافتن هزاران مضمون و تعبیر دلاویز وزهای گوناگون شعر را نیز با هم می سنجد و از آن میان نرمتر و ملایمتر را برمی گیرد. درباره زبان و تعبیرهای خاص حافظ، ایهام، طنز، مزامین قرآن و حدیث و موسیقی کلام او، کلیاتی را که در یک مقدمه فشرده میتوان گفت، گفتم. اما یک نکته دیگر ناگفته مانده است و آن اینکه آیا تمام این سرمایه فضل و هنر را باید تفوش مطلق ذهن حافظ بدانیم؟ پیداست که نه. من و شما قرارمان این نیست که مانند راویان کم مایه مناقب نامه ها از تذکره ها حافظ را در چاه مرتاض علی به خلوت و ریاضت بنشانیم تا نیمه شبی ناگهان و به مصداق امسیت و کردیان و اصفهان و عربیان این همه سخنان نغز و پرمایه از خامه او برلفته روزگار فرو ریزد. در شرح غزل های حافظ خواهیم دید که او شعر فارسی قرون گذشته را خوانده، نسیم جوی مولیان بودکی به مشام او رسیده، شادیانه های منوشهری بر دل او نشسته، گله های تلخ خیام را به گوش جان شنوده، بلندویات عارفانه و شعر خراباتی سنایی مایه آفرینش اسطوره های چون رند و پیر مغان در کلام او بوده، تعبیرهای سنگین و پرمعنای انوری و خاقانی را می شناخته، با محتوای آثار نظامی گنجوی، کمال الدین اسماعیل، فرید الدین عطار، سعدی عراقی، امیر خسرو، خواجو و سلمان ساوجی آشنا بوده و بسیاری از مضمونها و تعبیرهای آنها را به خاطر سپرده و سرمایه کار شاعری خود ساخته است. اگر چند تنی از دوستداران صمیم حافظ سالیانی دراز بنشینند و سابقه مضمونها و تعبیرهای او را در دیوانها و منظومه های پیش از او جستجو کنند، حاصل این جستجوها حجم قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. از حافظ پژوهان این روزگار بهاءالدین خرمشاهی در مقدمه کتاب حافظنامه و رحیم زندور در شرح سودمند خود در جستجوی حافظ بسیاری از این موارد مشابهت یا اقتباس و تقلید را از دیوانهای شاعران پیش از حافظ بیرون کشیده و نقد کردند. این کار سودمند نیست که اتمام آن هم کار یک یا دو پژوهشگر نیست. باید افسود که خواجه شیراز از آنچه می آموخته و آنچه می دانسته مضمونها و تعبیرهای تازه می آفریده است. کسی که شعر حافظ را خوب می شناسد می داند که حتی تقلیدها و اقتباسهای مسلم نیز در شعر حافظ تولد دیگر می یابد، چنان که مهر تقلید و اقتباس بر آنها نمی توان زد. گاه نیز این یک مضمون یا یک تعبیر ممکن است روزی به ذهن سنایی یا عطار آمده و 200 سال بعد به توارد از خاطر حافظ نیز گذشته باشد، یا آنکه او در آن لحظه آن سخن سنایی یا عطار را در یاد داشته باشد. و این گونه توارد در مضمون و تعبیر می تواند صورت بگیرد و این نه تقلید است و نه اقتباس. عباری هم هست که در یک بیت حافظ یا منصوب به حافظ نام خواجو و سلمان ساوجی و زهیب قاریابی می آید که جای گفته خواجو و شعر سلمان است که شعر حافظ شیراز بهس شعر زهیب. این بیت در دستنویس های معتبر دیوان حافظ نیست و باید از افسوده های نسخه برداران قرون بعد باشد که در پایان غزل 256 آمده. زبان آن هم صلابت زبان حافظ را ندارد. یک مثال دیگر بیت آخر یکی از غزل‌های حافظ است. غزلیات عراقی سرود حافظ، چه شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد؟ کسانی این بیت را اشاره به فخرالدین عراقی پنداشتند و دلیلی هم برای آن ندارند. در اینجا عراقی یک صفت نسبی است منصوب به منطقه مرکزی ایران و جنوب جبال البرز که آن را عراق می‌گفتند. و غزلیات عراقی یعنی غزلیاتی به فارسی عراقی، نه آن زبانی که در ولایت فارس به کار می‌رفته و با زبان خراسان و عراق تفاوت‌هایی داشته است. درباره سه شاعر بزرگ و نامدار پیش از حافظ، خیام، مولانا و سعدی و تأثیر اندیشه و هنر آنها در کار حافظ سخن به گونه دیگر است. خیام و حافظ در مقابله با دروغ و ریای زاهد و صوفی و شیخ و مفتی و محتسب در یک سنگرند، با این تفاوت که در همان اندیشه‌ها و مضمون‌های مشترک زبان خیام صریح و ساده و بی‌پرده است، اما کلام حافظ سنگین و آمیخته با کنایه و طنز. صادق هدایت که حافظ را یکی از بهترین و متفکرترین پیروان خیام می‌داند می‌نویسد: شراب حافظ اگرچه بعضی جاها به طور واضح همان آب انگور است، ولی به قدری زیر اصطلاحات صوفیانه پوشیده شده که اجازه تعبیر را می‌دهد و یک نوع تصوف می‌شود از آن استنباط کرد. و در پی این مقایسه حافظ را با نزاکت‌تر و ترسوتر از خیام می‌گوید. در مقایسه خیام و حافظ، علی دشتی دید دیگری دارد که حافظ با پیبا به خیام نباید گفت. حافظ صادق ترین همفکران خیام است و همان روحی که در قالب خیام بوده و زبان او را به این اندیشه های اصیل گشوده در درون حافظ نیز قوقایی برپا کرده است، ولی با یک قلندری و لاابالیگری خاصی که مخصوص خود حافظ است. در باره سعدی باید گفت که حافظ به صراحت از او یاد نمی کند، اما مضمونها و گاه مثالی از سعدی را در شعر او می بینیم. با این حال نمی توان گفت او مقلد سعدی است یا می خواهد که پیرو به شیوه او باشد. مزاج عقلی، پرش اندیشه، مشرب فلسفی، متانت و پختگی، به کار بردن استعارات و کنایات در بیان مطلب، دور بودن از آنچه متداول است، برتر بودن از سطح فکر و معتقدات عمومی، خصوصیت های کوچک دیگر به علل گوناگونی که شخصیت را تشکیل می دهد، او را حافظ کرد، نه پیرو سعدی. درباره مولانا و حافظ روشن است که در نظر هر دوی آنها وجهه انسانساز عرفان و تصوف و نه سیر ظاهری در منازل سلوک خانقاهی اهمیت داشته و به همین دلیل خطوط فکری مشترک میان مولانا و حافظ بسیار است. اما اینکه حافظ دیوان شمس و مثنوی را دیده و از آنها تقلید و اقتباسی کرده باشد بعید می نماید. نشر دستنویس‌های آثار مولانا در درون مرزهای ایران بزرگ در خراسان و عراق و فارس در قرن نهم هجری و نخستین بار در مکتب هرات و به همت نورالدین عبدالرحمن جامی آغاز شده و پیش از آن در نیمه اول قرن هشتم به نخستین بار نامی از مولانای رومی در مجالس علاءالدوله سمنانی نام رساله اقبالیه دیده می شود، حکایت از یک آشنایی کلی با شعر مولانا دارد و نخستین کسی که از مولانا و خاصه از نینامه آغاز مثنوی سخن گفته جامی است. یک روایت بی اساس هم در مناقب العارفین شمس الدین افلاکی هست که یکی از غزلهای مولانا را در قرن هفتم به شیراز می برد سعدی و با آن غزل بیقرار می کند و به زیارت مولانا به روم می فرستد. و آن هم روایتی است که جزئیات آن با هیچ مدرک و محاسبه تاریخی جور در نمی آید. در مقدمه مبسوطی که من بر مثنوی مولانا افزودم بیپایگی این روایت را هم نشان دادم. ناگفته نذارم که در یکی از غزلهای حافظ مضمونها و تعبیرها با غزلی که در نسخه های دیوان شمس آمده و شهرتی هم دارد مشابه است. این غزل حافظ که حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، که تعبیرها و مضمونهای مشابه دارد با غزلی که در بعضی چاپهای دیوان شمس آمده. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. و این غزل در دستنویس‌های معتبر دیوان شمس نیست، شورحال غزل‌های مولانا را هم ندارد و غزلی است که زبان آن با شعر دوره بازگشت ادبی بیشتر شباهت دارد. در شعر حافظ مضمون‌ها و تعبیرهایی هم هست که نظیر آنها را در دیوان شمس و مثنوی می‌یابیم، اما باز از همان مضمون‌ها و تعبیرهایی است که بدون دسترسی به آثار مولانا هم می‌تواند به ذهن حافظ آمده باشد. و بسیاری از آنها آثار شاعران پیش از مولانا هم هست. جان کلام این که آثار مولانا نباید در اثر حافظ به شیراز رسیده و روی شعر حافظ اثر مستقیم گذاشته باشد. اما این که حافظ مانند علاءالدوله سمنانی اسمی از مولانا شنیده و به اتفاق از شعر مولانا نمونه هایی دیده باشد بعید نیست. در ارتباط شعر حافظ با آثار شاعران پیش از حافظ این هم ناگفته نماند که در دیوان حافظ غزل‌های بسیاری هست که وزن قافیه آنها و طبعاً الفاظ قافیه ساز و مضامین مربوط به آن الفاظ شباهتی را میان غزلی از حافظ و غزلی از خاقانی، زهیر، عطار، سعدی، عراقی، خواجو، سلمان و شاعران دیگر نشان می‌دهد. این تشابه وزن و قافیه هم دلیل تقلید و اقتباس حافظ از آنها نیست. یک متشاعر گمنام هم ممکن است نظمی سر هم کرده باشد با وزن و قافیه یکی از غزلهای حافظ و بدیهی است که ما حافظ و مقلد او نمی‌دانیم. در این جستجو به یک نکته دیگر هم برمی‌خوریم که گاه یک غزل یا رباعی عیناً یا با اندک تفاوت در دیوان حافظ و در دیوان شاعر دیگر آمده و از جمله سه رباعی و غزل 223 در دیوان حافظ تصحیح علامه قزوینی که آنها را در دیوان ناصر بخارایی نیز می‌بینیم. این هم نتیجه بی‌قیدی و نیز کم‌مایگی نسخه برداران است. اگاه پس از همه بررسی‌ها نمی‌توان گفت که غزل مورد نظر از حافظ است یا ناصر بخارایی. این غزل 223 را در دیوان ناصر بخارایی تصحیح دکتر مهدی درخشان می‌بینیم و استاد خانلری در تصحیح دیوان حافظ آن را از حافظ ندانسته و حذف کرد.
خوش از خلوت، خوش از خلوت اگر یار من باشد، خوش از خلوت اگر یار من باشد. نه من بسوزم و او شمه انجمن باشد، یا چنان من چرا، سر به چنان من چرا، من چمن میکنم همدم گل نمیشود، یاد سمن نمیکنم، یاد سمن سر به چنان من چرا، سر به چنان من چرا، من چمن نمی‌کنم همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کنم، یاد سمن دل به امید وصل تو همدم جان نمی شود، دل به امید وصل تو، دل به امید همدم جان نمی‌شود، جان دلمای کوی تو، جان دلمای کوی تو، خیمه خدمت تن نمی کند، خدمت تن نمی کند. با همه عطر دامنت آید مست و عجب، با همه عطر دامنت آید مست و عجب، کز گذر تو خاک را کز گذرم تو خاک را مشکل خوتن نمی کند، مشکل خوتن نمی کند.
سمن نمی کند یاد سمن